باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یک هفته دیگه باز هم ما برگشتیم. من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، و باز هم همچنان با موضوع مدرنیسم ایرانی این هفته هم با شماییم. هر چیز، اجازه بدین قبل از هر چیز، چون شاعرمون این هفته دیگه خیلی مدرن شد و شعر رپ سرود برامون، دیگه ما مجبور شدیم که رپ بخونیم.
MC فرشید پریزنت مودرن رپ، یا رپ مدرن.
مدرن شدیم دیگه، رفته پی کارش، از تو خونه گرفته تا همایش. یه روزی عاشقی راهش نامه بود، واسه عاشقا تلفن افسانه بود. اما حالا لیلی مدرن و شیکه، مجنونم میکنه خودشو تیکه تیکه. دیگه سخت زندگی دست یافتنی نیست، واسه عاشقی باید باشی تو آرتیست. اصلا بیا بریم سفر یه جای دور، بذار برم بود کنم برات یه تو. گذشت دیگه زمونه اسب و درشگه، ته با که ماشینم چه خشک خشک. بگی گازشو بریم سفر مفر، با اتوبوس عادی نه سیر و سفر. یه زمانی بود که ما رو فلک میکردن، وقتی یه چیزی میخواستی دک میکردن. یه زمانی بود که ما رو فلک میکردن، وقتی چیزی میخواستی دک میکردن. الان چاره همه چی روان شناسه، واسه هر چیزی اینجا یه کار شناسه. الان چاره همه چی روانشناسه، واسه هر چیزی اینجا یه کارشناس. نمرت کم شده بابا مشکلی نیست، مهم توی عزیزم نه چهار تا بیست. میذارم کلاس تقویتی، آخ که گلم چقدر تو مثبتی. همه بدن فقط تو خوبی بیبی، واسه مامان تو گله بدون عیبی. مدل شدیم دیگه، رفته به یه کارش، از تو خونه گرفته تا همایش. مدل شدیم دیگه، رفته به یه کارش، از تو خونه گرفته تا همایش.
بله، با تشکر از شاعر رپمون و با تشکر از MC فرشید و سامی و شهرام و همه برای بچه ها، همطور که میدونید این هفته میخواییم بحث مدرنیسم و زندگی های مدرن ایرانی رو ادامه بدیم، تا همه بدونن که ما خودمون چقدر اصلا مدرنیم. اصلا یه مدرنیسم میگیم 100 تا از دهنمون در میاد به خدا. خلاصه اگه شما هم شنونده مدرنی هستین، از انواع و اقسام امکانات مدرن مثل پخش زنده از سایت رادیو فردا، پخش زنده یا دانلود از اپلیکیشن و ساند کلاود رادیو پس فردا، ماهواره و یا رادیو شش موج همسایتون، هر کدوم که میتونین از همه اینا استفاده کنید و به ما بپیوندید. این هفته هم همچنان مدرن شده تونیم. برو بریم. که اول برنامه هم گفتیم این هفته هم موضوعمون مدرنیسمه، و عرض به حضورتون که امروز میخوایم یک نگاهی به روابط و آشنایی های دختر پسری بندازیم، ببینیم مدرنیسم چجوری شکل رابطه ها رو قبل از ازدواج از اون حالت سنتی و خانواده محور رسونده به رابطه های امروزی، و اینکه جوانای این دور زمونه چرا انقدر با جوانای اون دور زمونه فرق کردن و پس امروز قراره بریم گشتی توی دنیای تینیجرهای قرن اتم بزنیم، ببینیم تو دنیای اونا چه خبره.
تکنولوژی هایی که به نظر من روی تفکراتمون خیلی دسته و داشت و خیلی اوپن مایندمون کرده به نظر من فیسبوک هست، چون خیلی راحت عکسامون رو میذاریم روی والمون، همه میبیننش، مشکلی هم نداریم. ولی خب اگه در 60-70 یه نفر یه خانومی عکسش پخش میشد، بعد فاتحه خودش رو میخوند دیگه، آخر دنیاش بود بیچاره. ولی خب الان جوری نیست، تو اکثر بدون روسری با روسری همه رو پخش میکنیم، مشکلی هم نداریم. به نظر من اگه این تکنولوژی زمان رضا شاه بود بیشتر قد بدبختی نمیکشید و مردم کار خودشون رو انجام میدادن، اون فقط مینشست نظارت میکرد.
اگه زمان رضا شاه فیسبوک اومده بود که به جای صفحه آزادی یواشکی صفحه مثلا چادر چاخچورای یواشکی را میافتاد، چون همینقدر الان بی‌حجابی ممنوعه، اون موقع با حجابی ممنوع بود. ولی با مزه است، فکر کن، نه فکر کن، این اون موقع مثلا زنای روبندهی و چادری مثلا عکساشونو توی خیابونها و دشت و طبیعت و این ور اون ور مثلا بذارن به وضعیت کشف حجاب زورکی اعتراض کنن، چی با مزه میشد. اما خانم آقایون، ما همه میدونیم که اقلیت‌های دینی و مذهبی توی ایران مشکلات زیادی دارن، ولی ما تا حالا فکر میکردیم اون دین‌هایی که تو قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شدن دیگه حالا خیلی تو وضعیت بدی نیستن. ولی وقتی این سخنان گوهربار حاج آقا وحید خراسانی رو شنیدیم رسماً منهدم شدیم. مثلا
اگر این قرآن نبود به حکم تورات و انجیلی که الان هست، عیسی ابن مریم ولد الزناست.
آقا این چه حرفی آخه؟ البته ما نفهمیدیم اصولا ربط اینا به هم چی بود، چون عیسی ابن مریم سالها قبل از قرآن به دنیا اومده، قرآن بعدها اومده، حالا اینا رو بگذاریم. ولی بامزه از حضرت آیت الله حتی یادش میره که داره نسبت حرامزاده بلقوه بودن رو به پیامبر میلیاردها آدم میده. یعنی آدم متحیر میمونه که در قسمت اعصاب و روان این عزیزان به جای اون چیزایی که باید باشه چیه دقیقاً. البته حاج آقای شاخوشونه اساسی هم در بیاناتشون برای پاپ میکشن اینجا.
ای پاپ وامانده که سکوت میکنی، عرضه داری جواب اینو بدی؟
جان پاپ وامانده یعنی چی آخه؟ به پاپ میگی؟ یعنی الان خوبه مثلا پاپ هم بیاد به شما بگه آیت الله کج مونده؟ بله به هر حال چی بگم والا دیگه، خوبه دیگه. بعد ما میگیم چرا بعضی از مردم رعایت نمیکنن، مؤدب نیستن، یا چه میدونم به هم توهین میکنن، با طرف ته 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 عالم ربانیت و واسه خودش داره واسه یه شخصیت دینی دیگه یه جوری خط و نشون میگه، چه انگار بچه مدرسه یه کمونده به پاپ بگه زنگ آخر کلیساتون تعطیل شد دم در وایسا. والا به خدا من دیگه هیچی نگم سنگین ترم دیگه، چیزی نمیگم. بریم ببینیم این آقا دشتی ما کجاست امروز، برو بریم.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
جونم یعنی شما خودت تو کار ساخت و ساز و این حرفایی؟ ای الله داشت ای باشه، سوال دارم من از شما، امروز یکی از بطاعتی سر خط میگفت میخوان خونه قسطی مسطی برپوشن. آره دیگه همین دولت مولده اصلا میخواد برپوشه دیگه. آره خب چی هست این شرایط مرایط شما در زریانی؟ دونه؟ نه ببین البته ما تی کلب خرابه ای از بابامون بهمون ارث رسیده، خدا رو شکر تی خونه رو داریم. من مداش آخه کوتی که بد مصب دیگه، الان ما دختر بزرگ داریم، پسر بزرگ داریم، کلن تی تو خونه دوتا اتاق داریم، یعنی به مولو یعنی یه دقیقه هم نمیتونیم باهات خانم تی خلوت کنیم. به خدا زایت دیگه اینه که گفتیم ای بشه تی این آلونکه رو برفوشیم یه دوری یه خونه بزرگتر بخریم دیگه. اگه بشه دیگه زونم شرایطش خوبه؟ زدی میگی؟ یعنی شما خودت هم تی دستن درگاری دیگه؟ آ دوست و رفیقات هستن. خب میتونی هاش سفارش مفارش ما رو بکنی بهشون؟ دست در نکنم تیز این من یه تن در میاد قصدش داداش زون؟
مرگ من.
ماهی 3 میلیون تومنه؟ 3 میلیون یا ماهی؟ سالی؟ ماهی؟ زون من ماهی سم دستشون درد نکنه با، یعنی چی آخه؟ فکر کردن اینا در چی آخه؟ مردم چی کاره؟ آه کسی که فقط ماهی 3 میلیون قسط خونه میده باس ماهی 10 میلیون درآمد داشته باشه که آخه نکرتم که. شما هم نفست از دای گرم در میاد مثل اینجا. نه شما رو نمیگه، میخندی داش. نه شما رو نمیگه، والا دیگه راست میگم دیگه، دروغ میگم، بگو دروغ میگم. کلن همینه دیگه، هر راهی چیزی هم که میدارن چی؟ واسه اوناییه که مایه دارن. اینه کسی دلش شاسه ما فقیر بیتاره ها نسخته که نو کردتم که مایه 3 میلیون. من میتونستم مایه 3 میلیون قسط بدم که همون اتوبوس فکستنی ما را منداختم افتاده گوشه پارکینگ به خاطر 4 تا لوازم یدکی. والا به مولا چی؟ واسه برم این سنگ قبر بابامو اینو طلا بگیرم، حداقل این آلونه که بند خدا واسه ما گذاشت دیگه، وگرنه کلامون پس معرکه بود زونه تو این دور زمونه بدون خونه. مایی 3 میلیون زونه؟ چی فرمود؟ آت خانومو؟ ای بابا حالا آت خانوم هم بالاخره شما بیخیال دیگه، یه دوری پیداش میکنیم ما هم اختلاط میکنیم، یه چیزی گفتیم چه غلطی کردیم. آره دا شما با همون کار نشته باش دیگه، حالا ما یه چیزی گفتیم همینجا میام میری پایین دیگه. باشه داداش بذار باستم کنار. مایی 3 میلیون آخه من نمیدونم این مایی 3 میلیون اینا از کداشون در میارن.
من سرگردون ساده تو رو ساده میدونستم، این برام شکستم ما تو رو عاشق میدونستم، تو تمام طول جاده که افق برابرم بود شب تو را روشه من، اسم تو هم سفرم بود.
سلام فرشید. فرشید من اگر تمام اجدادم رو دعوت کنم و جمعشم بیان خونه ما
خوب.
به مجرد این که منو ببینن و ببینن که ابرومو برداشتم اصلاح کردم
آخی.
و شوهر ندارم با توجه به سنم البته احتمالا همهشون درجا سکته میکنن و تموم میشن و بقیه تحولات هم نمیبینن، یکی دیگه نمیفهمن اصلا ما چقدر مدرنیم، همین میمیرن تموم میشن.
بله.
مریم اصلا از قوم قرونت بر خدا بس.
خدا رحمتشون کنه همه رفتگان شما رو. چند سالتونه مگه حالا؟ به هر حال اجدادتون هم خب حق دارن عصبانی بشن با این کارهایی که شما میگی دیگه. والا البته حالا بی ارتباط با این مسئله والا خیلی کلی میگم، پسر دم بخت آماده ازدواج هم زیاد هست اینجا، یعنی فقط کافیه چشماتون رو شما باز کنین دیگه، یعنی چیز گوشاتون رو خوب باز کنین خودتون متوجه میشین دیگه. سامی خواهی چیزی بگو دیگه، همجی برو بر من نگاه میکنی. ابروهاش هم برداشته ها، ازدواج هم نکرده در هر حال.
بیانیه شماره 942
بدانید و آگاه باشید اینکه دختر و پسر در ابتدا با هم دوست شده و بیرون می روند و فیلم می بینند و سفر می کنند و شب بخیر می گویند و گاه حتی زیر یک سقف با هم زندگی می کنند و تازه بعد از همه این مراحل در مورد ازدواج کردن یا نکردن تصمیم می گیرند، همه از ثمرات مدرن شدن است. پس اگر قدر این مدرنیسم را ندانید، همانا با چشم و گوش بسته و بدون شناخت پای سفره عقد نشستگان و تازه بعد از ازدواج کم کم با شریک زندگی خود آشنا شدندگانید. امضا جمعی از شریک زندگیشون و خودشون انتخاب کرده ها و قبل از ازدواج همه مراحل کنترل کیفیت و پاس کرده ها و همسرشون مثل هندونه در بسته به خونه نبرده های رادیو پس فردا دا
سلام
سلام فرشید.
سلام
من
علیکم.
از مشتریای دائمی برنامه‌ت هستم.
فقط
یه موضوعی می‌خواستم بگم، اونم
جان.
اینه
جان.
که به نظر میاد به خاطر مشکلات بودجه‌ای که دولت آمریکا داره،
بله.
کم کم داره رادیوهای برونمرزی خودش رو تعطیل میکنه. یه واقعا این قضیه در مورد رادیو فردا هم قرار اتفاق بیفته، به ما بگید که حداقل شنونده های شما در یه سری اقداماتی انجام بدن و
چه سری
مشکل رو حل کنن، چون وجود رادیو فردا برای جامعه ایران واقعا یک نعمته. حسین هستم از حومه تهران.
خیلی متشکرم حسین جان از این دغدغتون، ولی حالا اگر هم حالا فکر کنه یه همچه اتفاقی بخواد بیفته، اصلا شنونده ها چی کار میخوان بکنن؟ مثلا پول بذارین جمع کنیم، پول بفرستیم برامون مثلا توی مایا. ببینید ما که بودجمون رو ببینیم، مستقیم از خود شخص آقای هاشمی رفسنجانی میگیریم. این تموم شد رفت. من رادیو فردا رو نمیدونم، رادیو پس فردا و آقای رفسنجانی مال رفسنجانیه. از اول گفتیم رادیو پس فردا مال رفسنجانیه، مثل خیلی چیزهای دیگه که مال ایشونه. ظاهرا هم فکر نکنم ایشون کسی بودجه داشته باشن. حالا حالا اینه که خیالتون راحت، تا آقای رفسنجانی هست ما هم هستیم. به خدا حاجی ای شنیدی، فقط یادت نره حقوق نوامبر بچه ها هنوز پرداخت نشده. آره دسامبری ما تموم شد سال، عیدی هم یادت نره. قربون دسته. بله قدیما رابطه دختر پسری اونجوری که الان وجود داره تعریف نشده بود، که یعنی ارتباط دختر و پسر از طریق چندین و چند واسطه انجام میشد. یعنی پسره به ننش میگفت زن میخوام، بعد مادر پسره میرفت شروع میکرد این ورانور گشتن و آمار دختر مردم رو در آوردن. بهترین جام برای آمار در آوردن کجا بود؟ حمومای عمومی زنونه. مادره میرفت میشست تو این حموما، هی دخترها رو دید میزد، قد و هیکلشون برانداز میکرد. بعد بالاخره یه دختر همچی سرخ و سفیدو که میپسندید نشون میکرد، میرفت مادرش پیدا میکرد، به مادر دختره میگفت که برای پسرش دختره رو میخواد. مادر دخترم به بابای دختره میگفت که آره مثلا چه میدونم واسه مثلا سغرا خواستگار پیدا شد. اگه بابای خانواده طرفو میشناخت و اوکی میداد، دیگه همه چی تموم بود، مهریه و شیربها و عروسی و عاقد و دیگه دختر پسر میشدن زن و شوهر. تازه از اینجا به بعد بود که این دوتا میتونستن همدیگه رو ببینن و برن و بیان با هم ارتباط برقرار کنن. یعنی اولین ارتباط بین دختر و پسر همون شب اول عروسی شکل میگرفت، که تازه اونم خانواده عروس و داماد پشت در هجله در حال کل زدن بودن. دیگه شما تصور کن دختر و پسر تو چه فضا و شرایطی با هم آشنا میشدن. اما حالا تو دنیای مدرن دیگه در خیلی از موارد این رسم‌آور افتاده و خانواده‌ها فقط نقش تشریفاتی دارن. یعنی پسرها و دخترها خودشون میرن و توی پارتی و مهمونی و کوچه و خیابون و فیسبوک و اینور و اونور و فلان همدیگه رو برانداز میکنن، بعد اگه پسند کردن میرن با هم پیشنهاد دوستی میدن، بعد دوست میشن، بعد از سالها دوستی و رابطه ای تصمیم میگیرن با همدیگه ازدواج میکنن یا نمیکنن. بعد تازه اگه بخوان تصمیم میگیرن که ازدواج کنن، اینجاست که خانواده‌ها وارد صحنه میشن. اصولا هم نقششون معمولا فقط در همون حد کل کشیدن و کادو دادن، رقصیدن، رقص چاقو و کیک بخورن و اینا، شام بخورن برن، همین. حالا اینکه این خوبه یا بده رو دیگه خودتون میدونین، ما کاری به خوب و بدش نداریم، فقط گفتیم بدونین، همین.
سنت مدرنیسم اشاره میخوام بکنم به ورود مواد غذایی به ایران و از غذای خارجی، نوشابه و پیتزا. اینو پدر من تعریف میکرد، میگفتش که اوایلی که نوشابه وارد ایران شده بود، ایده از کسایی که میخواستن، خلاصه کارگرانی که کار میکردن، حالا به هر طریقی میخواستن ناهار بخورن، این نوشابه رو توی یه ظرفی میریختن، بعد نون توش تریت میکردن و مثل همون بیزی خودمون اینو در واقع ایرانیزش کرده بودن. و دوم همین پیتزای خودمون، این پیتزایی که ما تو ایران معمولا میخوریم، فرشید خود بهتر میدونی، نه شبیه پیتزا ایتالیاییه، یه مقداری شبیه پیتزای آمریکایی، ولی خب اونم ایرانیزش کرد. این بچه‌ای که میان از اروپایی کهشون اومده بود، میگفت آقا اینو من هیچ چه دیگه این پیتزا رو پیدا نمی‌کنم، من عاشق این پیتزای ایران شدم. سین الف هستم از تهران.
سین الف از تهران، خیلی ممنونم از اینکه از مدرنیسم در غذا و نوشابه هم برامون گفتی. بله
باز بعضی اون اوائل که پیتزا آمده بود پیتزا رو هم با برنج با نون میخوردن و اینجوری بود یعنی.
خانه براندازی و یک تن میتازی، با دل بیچاره ما از چه نمیسازی، حال پریشان مرا بگر ای سرم، دشمن جانم تو با عاشق زارت منم، به خدا دل ما شده مشکل ما، دردش تو با درمانگر دیوان توی تو، جانی و جانمی هستی و پنهانی، دل برودی تو زمن که گریزانی، خانه خرابت شده ام سر و سامان تویی، منز خزان دل زده ام که بهاران تویی، خون شد دل ما حاصل ما از عشق خاصل ما، غم دوری فریاد از این دل، داد از این دل، بیداد از حال و درد سبوری،
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، حاجی خانم چرخنده یا همون خواهر زهرایی خودمون که به حال میشناسینشونو، ایشون رفتن توی برنامه یک مصاحبه جانانه داشتن با آقای رشیدپور. یکی از تاکتیک های الهامجون در این مصاحبه این بود که از اونجا که همیشه در جامعه ایرانی مظلوم نمایی جواب میده، ایشون هم در این راستا پای خانواده شو هی کشیده وسط و مثلا اینجوری هی از مادرشون مایه میذارن.
تو دانشگاهی فیلم دارم که حمله کردن من و مادرم رو بزنن، من این فیلم ها رو هیچ جا ارائه ندادم و نخواهم داد.
یا مثلا این یکی
میان و دستازی مادر من میکنم و بعدم اونجا رو خارج میشن، این یه مثاله،
دستازی اینچه اینه میزنه،
بله، پشت سر مادر من.
یا حتی این یکی که با حضور فرزندشون ظاهرن به وقوع میپیونده،
تو رو خدا به من توهین نکنین، بچه من میشایان داره داغون میشه.
بله، عرض کردم مظلوم نمایی تو جامعه ایرانی خوب جواب میده آقا، خوب. این قرائن و شواهد دو تا چیزو نشون میده و اونم اینه که خانم زهرایی عزیز هم خانم چرخنده گذشته، اولا خیلی فکر شده و با تاکتیک اومده به میدان مبارزه، و دومم این که کاملا مخاطبشو میشناسه و میدونه از کجا باید بره تو مخش نفوذ کنه. در ادامه مصاحبه پروژه مظلوم نمایی ایشون اینجوری ادامه پیدا میکنه که اولا مخاطب متوجه بشه که خدای نکرده ایشون حتی یک قرون هم از سپاهی، بسیجی، جایی، اینوری، اونوری بابت این مجلس گرم کنیایی که تو این دو ساله کرده دریافت نکرده.
هر کی 2000 تومن داده به من بیاد 3 تومن بستونه بره، من ناموس شیعم.
بله، و این ناموس شیعه نه تنها که چیزی نگرفته، تازه ضررم کردنشون بیچاره.
بنده فقط در دانشگاه قم و اصفهان تولد حضرت زینب نزدیک به 600 تا چادر دادم.
بله، 600 تا چادر مشکی خیلی ها، خیلی 600 تا. آقا ما رفتیم تحقیق کردیم، چادر مشکی چی میگن بهش؟ میگن نانو لمدار یا همچی چیزی. آره تو بلدی؟ همین ناتو، همین مایه هاست خارجی. همین الان کف بازار تهران 380,000 تومن هر دونش، 380. بخوا الهام جونم دستش به کم نمیره که حتما خارجیشو خریده که به هر حال خانمایی که چادری میشن با جنس خوب بشن دیگه. آقا اصلا حالا روند بازار رو ول کن، ایشون کلی خریده، کلی رفته خرید کرده، بهشون تخفیف دادن، اصلا 380 هر چادر 300,000 تومن تموم شد رفت، یعنی میکنه به عبارتی 600 تا چادر 300 100 چقدر میشه؟ بذار دقیقه بزنم، 600 تا 300 چقدر شد؟ 180 میلیون تومان. آقا یعنی الهام جون به هر حال چادری شدن خودش و چادری کردن دیگران فقط یه رقمش 180 میلیون تومان براش آب خورده، همطوری که خودشون گفتن البته. ها؟ همش هم از ارث پدریش داده، البته کسی بهش نداده که. حالا هم که خودشون اعلام کردن هر کی داده باید با سودش پس بگیره. والا خودشون گفتن دیگه. البته ایشون در ادامه اعلام کردن نه تنها از حرص و آز دنیوی بری هستن، بلکه حتی در عالم هنر هم خیلی متوازن.
من و پدرجد بختیاری هم نمیتونه جای خانم گوگوش باشه.
خب اینم برای اونایی که همش هی خانم گوگوشو با الهام جون اشتباه میگرفتن، هی اشتباه نگیرین دیگه. اما در پایان ایشون به رسانه‌های ملحد خارجی هم یه حال اساسی دادن این شکلی.
الانم فکر نکنن تلویزیون‌های اونور میتونن از این حرف من سوء استفاده کنن.
و اینم سهم ما. دیدی تو رو خدا، آدم مصاحبه هم میخواد بره بکنه، عین الهام جون با یه حرکت بزنه 17 طرفو بزنه وسط نصف کنه. الکی که آدم چرخنده نمیشه که بالاخره. قدیما دختر پسرا که می‌خواستن با هم حرف بزنن، یکی از شکنجه‌ها این بود که شما بری تلفن عمومی بخوای با عشقت لاف بتر کنی. حالا شما تصور کن دم کیوسک هم یه صف طولانی تشکیل می‌شد، یکی می‌خواد مثلا به دخترش که مریضه زنگ بزنه، اون یکی می‌خواد به اداره برق زنگ بزنه بهشون بابت قطع برق پشت بده، اون یکی می‌خواد به بانک زنگ بزنه چکشو اجرا نذارن. بعد آقا وایساده داره با عشقش همچه حرفای عاشقانه مایل به شب بخیری و اینا می‌زنه. اینجاست که دیگه باید یواش یواش صدای برخورد سکه با در کیوسک رو هم به بکراند اضافه کنیم، در حدی که دیگه آخرش عشاق عزیزمون ناکام مونده تلفنشون رو مجبور میشن قطع کنن. این تصویر رو شما مقایسه کنید با الان، بچه ها صبح از خواب پا میشن، همون تو رخت خواب از خودشون سلفی میگیرن میفرستن واسه هم، زیرش هم مینویسن حال من بی تو. آخه این در حالیه که یه ساعت دیگه قرار دارن با هم برن صبحونه بخورن، بعد صبحونه هم تا نهار بای بای میگن، بعد نهار میرن دیزی سنگی میزنن برای پاستاش سنت های ملی، و در نهایت غروب هم بعد از یک پایان کاری یا حالا یک روز درسی تشریف میبرن کافی شاپ با هم یه اسپرسوی بزنن و یک کمی بیشتر به اتفاق وقت بگذرونن. بعدش هم با بغض دوباره از هم جدا میشن و از اینکه هنوز نمیتونن شب سر با هم دیگه روی یه بالین بذارن هی غصه میخورن چون که آدم دلش کباب میشه. بله، حالا یکی نیست به ما بگه اگه این رابطه های تو حلق همی اینجوری مدرن جدید اینا رابطه هست، بعد رابطه های تو هم با تلفن عمومی قدیمی چی بود؟ ها؟ اونا چی بود واقعا؟
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. بعد از فاجعه اسفبار دست دادن وزیر امور خارجه با رئیس جمهور آمریکا، بدین وسیله زایعه اسفناک و تکان دهنده قرار گرفتن معاون رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور امپریالیست آمریکا در یک عکس دست جمعی در پاریس را به کلیه مردم آمریکا سفیز کشورمان تسلیت میگوییم. در این عزای جانسوز کفندران به خیابان ها میاییم تا به همگان اعلام کنیم که در نظام مقدس ما هیچ راهی نیست که به آمریکا ختم شود. شعارهای مراسم: معاون روحانی کنار یانکی نرو، آمریکا در چه فکری دست دادن ها الکیه. با توجه به مستعمل شدن کفنهای استفاده شده در مراسم متعدد قبلی، بین تمامی شرکت کنندگان کفنهای نو و با کیفیت توزیع خواهد شد. اتحادیه کفن پوشان بی اعصاب آمریکا ستیز کل کشور.
داریم از مدرنیسم رابطه‌ای حرف میزنیم، از رابطه‌های دختر پسری قدیم و جدید. قدیما اوج ماجراجوی عشقی این بود که پسر میمد زیر پنجره دختره یه دهن آواز میخون، دخترم یه نظر میمد پشت پنجره دزدکی نگاهی میکرد و میرفت داخل. یعنی این دیگه ته ماجراجوی عشقی بود، که البته این وسط هم گاهی خاندان دختره از راه میرسیدن با بیل و کلنگ از خجالت پسره در میومدن، بعد دختره هم سری شوهر میدادن فاسد نشه. بعدها که کمی اوضاع بهتر شد، ماجراجوی عشقی این بود که تو خیابون مثلا دست دوست دخترت یا دوست پسرت رو بگیری یه دو قدمی راه بری. بعد کم کم باز ایرانی‌ها پیشرفت کردن و حالا توی کوچه خلوتی جایی بالاخره یه بوسی بغلی و رد و بدل میشد خیلی سریع. اینم به این ماجراجویی اضافه شد. الان دیگه شکر خدا کمترین ماجراجویی عشقی اینه که مکان و خونه خالی فراهم بشه، دست طرف رو بگیری ببری خونه، چهار جهت اصلی به هم شب بخیر بگین. یعنی کمتر از این دیگه عادی شده ماجراجوی عشقی حساب نمیشه. چند سال دیگه چی میخواد بشه رو والله ما دیگه نمیدونیم.
با والا انقدر مردم مدرن شدن تو حوزه روابطشون که من گاهی دیگه دوستامو نمیفهمم. این زهره دوست خیلی قدیمیم، دیروز اومده به خونه ما، 3-4 سالی هست ازدواج کرده. بهش گفتم بچه مچه خبری نیست؟ گفت نه بابا، از این مردی که یه الدنگ آدم بچه پس نندازه بهتره. دیدم شاکیه، بحثو ادامه ندادم. یهو دیدم موبایلش یه بیلینگی کرد، زهره شروع کرد به خوندن و ریز ریز خندیدن، لپاشم گل انداخت. گفتم آقاتونه؟ گفت نه بابا، آخه اون بلده بگه خوشگلم چطوری؟ اینا رو از رو گوشیش خوند. گفتم نمیدونم والا، پس لابد مامانته. گفت دلت خوشه ها، دوست پسرمه. گفتم چی؟ تو کی جدا شدی از شوهرتی چی نگفتی دختر؟ گفت چقدر تو خنگی شرمین، من از اون مردک جداشم که خرجیمو بده. گفتم به خدا اگه من بفهمم تو چی میگی؟ گفت از بس سنتی فکرت، این روزا آدم با یکی ازدواج میکنه آرامش و امنیت و پول و اینا داشته باشه، هر از گاهی هم با آدمای باحال دوست میشه روحیش خوب شه. گفتم ولی نمیدونم شما مدرنا به این روابط چی میگین، ولی ما سنتی ها بهش میگیم خیانت. گفت چی بگم بهت؟ و دوباره با بیلینگ موبایلش رفت توی عالم دیگه. من فعلا کنجکاوم برم ببینم این دوست پسره چی مینوشت براش این انقدر لپاش گل مینداخت.
با سلام 21 را با ضمن کف کردن از تعطیل شدن مدارس و افزایش هشدارهای ایمنی در پایان بارش سنگین برف در برخی نقاط کشور با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. پیشبینی وزیر اقتصاد مبنی بر یک رقمی شدن نرخ تورم در یک ماه آینده و نظر گروه های مردمی که ما آخرش نفهمیدیم این تورم 40% هم میشه، قیمت ها گرون، یه رقمی هم که میشه همونه، پس شما خودتون خیلی اذیت نکنی. اظهار نظر دونالد ترامپ، یکی از علاقمندان به کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، در مورد ممنوع شدن ورود مسلمانان به آمریکا و نظر ناظران که او اگه ایشون رئیس جمهور بشه باید دنیا یه طرح بذاره به نام طرح مهار ترامپ. و اظهار نظر محسن رضاوی میرقائد در مورد اینکه ایران اسناد فروش نفت داعش به ترکیه را در اختیار دارد و توصیه کارشناسان به آقای رضایی که این حرف را بی خیال به ما قول بدیم این دفعه به تو رأی بدیم به شرطی که تو هم قول بدی بازم برامون کاندیدا بشی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، وزیر علوم به خبرنگاران گفت هیچ دانشگاهی مجوز برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی را ندارد. برابر گزارش ها، ممنوعیت اردوهای دانشجویی مختلط از وقتی شدیدتر شد که مقام معظم رهبری به دفعات از برگزاری این اردوها انتقاد کرده، برگزاری آنها را مغایر با شؤونات کشور دانستند. در همین راستا یکی از فعالان عرصه مبارزه با اردوهای مختلط دانشجویی به خبرنگار ما گفت یکی از بزرگترین مفسده‌های داخل کشور در همین اردوهای دانشجویی اتفاق می‌افتد و حتی در مواردی مشاهده شده در این اردوها دختر و پسر در برابر چشم هم غذا می‌خورند و حتی گاهی با هم به مسائل مشترکی می‌خندند. و یادآوری کرد وجود چنین چیزهایی خواب از چشم مقام معظم رهبری رو بوده و دانشگاه‌ها اگر می‌خواهند ایشان بهتر بخوابند برگزاری این اردوها را باید هرچه زودتر متوقف کنند. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که میدانید امروز روز دانشجو بود و به همین مناسبت همکار گرامیم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به دانشگاه علامه طباطبایی رفته بود تا از تریبون آزادی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شده گزارشی تهیه کند. خواهش میکنم به گفتگوی ضبط شده بنده و همکار گرامیم در این رابطه توجه فرمایید. همکار گرامی بفرمایید که سخنرانان این تریبون آزاد چه کسانی هستند؟ همکار گرامی
همکار گرامی آقای مهرعلی زاده و آقای نجفی سخنانان این جلسه بودن که البته با توجه به جمع سالانی دو نفر اصلا نیومدن.
ای همکار گرامی، من چه خبری آخه اونجا چرا نیومدن؟
همکار گرامی، دانشجوها داخل این سالن با هم درگیر هستن و بعضی از گروه هم وارد سالن شدن که میخوان جلوی برگزاری این مراسم رو بگیرن.
آخه یعنی چی؟ مگه این مراسم مجوز نداره همکار گرامی؟ آخه
والا منم از یکی از این آقایون پرسیدم ولی ایشون گفت ما هم مجوز داریم که هر مراسمی رو به هم بزنیم. همکار گرامی
خسته نباشه، چی شلوغ خلوغ الان دقیقا چه خبره همکار گرامی؟ یه کمی فضا رو برای ما توصیف میکنی بیشتر لطفا؟
بله همکار گرامی، هر دو طرف در حال شعار دادن هستن.
آخ چی شد همکار گرامی؟ چیزی بهت اصابت کرد؟ الو همکار گرامی، الو چی شد؟
همکار گرامی تلفنم عزیزان
واقعا ببین همکار گرامی اینا با هم فرق دارن. الان دقیقا کجا داره میسوزه شما؟
همکار گرامی همه جام داره میسوزه.
ای با خب پس گاز فلفله. همکار گرامی سیگار فراموش نشه، دود سیگار جواب میده برای گاز فلفل. ای بابا بله خبرش چی شده؟ بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا و نگهدار. با این دیگه گزارش زنده نیست، من نمیدونم چه سرفه هاش من ضبط کردم. بلبل چرا ادیت نکرده این صداها رو؟ قطعش کن با قطعش کن بدید.
مثل برگی تن سپرده به بادم، ساده بودم دل به دست تو دادم، طعم شیرینه نگاه دروغه کودکی هامو میاره به یادم، دل ندادی عشقمون ها بگیره، تو یه روزی برمیگردی که دیره، خاطراتت هنوز دلنشینه، حال و روزم تا همیشه همینه، خاطراتت با من رفیقه، زخم تو روی قلبم عمیقه.
دوستان دیروز توی خبرها اومده بود که وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده برای اینکه زودتر این قائله سوریه تموم بشه دیگه خیلی حساسیتی رو اینکه بگن بشار اسد باید همین الان و قبل از دوره انتقالی برکنار بشه نداره. کلا مشکلات مردم سوریه و البته کشیده شدن بحران تا اروپا و آمریکا همه رو انقدر ترسونده دیگه میخوان این قده ترسناک برداشته بشه از اون منطقه. بعد وسط این قیل و قال آقای دکتر ولایتی یار شفیق معظم‌له اومده دیشب تو شبکه 3 گفته که
آقای بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست به دلیل اینکه توسط مردم سوریه انتخاب شده برای دوره ریاست جمهوری.
برادر ولایتی رفیق آقای متخصص اطفال رکورد داره وزارت خارجه در ایران، با برای چی آخه بشار اسد خط قرمز شماست؟ داداشتونه، شوهر خواهرتونه، با هم مدرسه رفتین، با هم رفاقت کردین، چی بوده بین شما انقدر ناموسی به این بشار اسد چسبیدید آخه؟ بعد فرمودید انتخاب مردم بوده ایشون. خب الان این مردمی که همه زندگیشون از دست دادن، آواره کوه و بیابون شدن، عزیزاشون از دست دادن، اینا خط قرمز شما نیستن؟ یعنی بشار یه طرف، مردم هم یه طرف؟ نظر خاصی ندارید شما در این باره؟
ایران بنا ندارد که چه در میدان جنگ چه در میدان سیاست پشت آقای دکتر بشار اسد رو خالی بکن.
نخیر، مرغی پا داره کارش هم نمیشه کرد. ظاهرا اینجوری که بشار اسد نقش ناموس نظام مقدس رو داره ایفا میکنه، یه روزی خودش هم بخواد از قدرت بره کنار اینا نمیذارن. یعنی کمدیه ها ماجرا، منتها از اون کمدی ها که باید نشست باش های های گریه کرد. ای بابا، کلن خر ما از کرگی فاقد هر گونه دم بود، میگی نه؟ بیا بگردش. Oh, oh, oh. سراغ موضوع امروزمون، تعلیم و تربیت مدرن. توی دنیای مدرن یکی از بزرگترین دغدغه‌های والدین تربیت بچه‌هاشون، چون علم ثابت کرده تربیت بچه از همون مرحله تولید نطفه باید شروع بشه، اینه که از چند ماه قبل از اقدام شب بخیرآمیز عملی برای تشکیل نطفه فرزندشون، والدین رو میارن به زیر رو کردن کتاب‌های تربیتی، آموزشی، آمیزشی، همه اینا، رژیم‌های غذایی خاص، و در شب خاص عملیات شب بخیر اصلی هم از صبح آقا پدر خانواده خودشون میبنده به مکمل و ویتامین و عصاره الوئرا و کلی هم میشینن دوتایی مدیتیشن و یوگا میکنن، جسم و روح هر دو هنگام انعقاد نطفه کودک کاملا آماده و توپ دیگه مولا درز نطفه بچه‌شون نره. مراقبت های دوران بارداری هم که داستان خودشو داره، خانم از ماه اول تشکیل نطفه تا روز زایمانش یه جوری رفتار میکنه انگار اورانیوم غنی شده تو رحمش داره حمل میکنه. بعد از همون ماه اول برای محتویات داخل رحمش باخ و موزارت پخش میکنه از صبح تا شب با رژیم مخصوص و مکمل های غذایی، شبانه روز مشغول حراست و تقویت و مراقبت از جنینه. اینجوری میشه ماشاءالله بچه دنیا میاد 6 کیلو وزنشه، ما چقدر بودیم 3 کیلو 4 کیلو. این وضعیت بارداری و زایمان تو دنیای مدرن. قدیما اینجوری نبود که آقا زن و شوهر نمیفهمیدن که بچه درست شد که دنیا اومد. مورد داشتیم خانم 8 ماه حامله بوده، فهمی کرده نفخ آشیه که خونه خواهر شوهرش اینا خورده شکمش باد آورده. والا به خدا اینم بگم یادم این مال اولش بود، بعدش اما آقا توی سیستم تربیتی مدرن اصولا به بچه میگن از گل نازکتر نباید گفت، یعنی دیگه بچه باید مثلا جنایت در حق کودک همسایه مرتکب شده باشه که بهش بگن کامی جون برو تو اتاقت و به کاری که کردی فکر کن، خوب فکر کن، فکر کن. بابا زده سر بچه همسایه رو شیکونده، کل شیشه رو آورده پایین، دم یه گربه هم چنده، اون وقت برو تو اتاقت رو راجع به کاری که کردی فکر کن. زمان قدیم بچه تو خیابون موقع راه رفتن پاش پیچ میخورد، بدبخت میافتاد زمین، بابای با پشت و پس گردنی بلندش میکرد دیگه. وای به وقتی که مثلا بچه شیطنتی هم میکرد. آقا اصلا کمربند اون دوران کار دومش نگه داشتن چلوار روی پای پدر خانواده بود، نقش اصلی کمربند تربیت بچه ها بود، اصلا یه وسیله آموزشی تربیتی محسوب میشد. آقا حتی تو بعضی لوازم و تحریر فروشی ها هم کمربند میفروختن اون موقع. جلال بمیره اگه دروغ بگم، به جون شراگیم.
یک تحول شگفت‌آور، یک تغییر باور نکردنی. کسی نمیداند این انقلاب رسانه‌ای پیشنهاد چه کسی بود، اما وقتی یک پیروزی به این عظمت به دست می‌آید دیگر افراد مهم نیستند، مهم خود پیروزی است. بدین وسیله پیروزی بزرگ مدیریت صدا و سیمای کشور در تغییر لوگوی شبکه سه سیما و فونت زیرنویس‌های این شبکه را به پیشگاه همه مدیران ارشد نظام تبریک گفته، برای باقی شبکه‌ها نیز چون این توفیق عظیمی را آرزومندیم. امید آن که با ادامه همین افتخار آفرینی های گسترده، شبکه های ملحد ماهواره‌ای به زودی شکست خود را اعلام و در برابر قدرت رسانه ملی سر تعظیم فرود آورند. ستاد تجلیل از تحولات و ابتکارات عظیم ملی کل کشور.
روحانی به مناسبت 16 آذر یه توک پا تشریف بردن دانشگاه تا پاسخگوی سوالهای دانشجویان عزیز باشن، بر روز دانشجو بوده دیگه، سوالهایی که بعضیاش دغدغه‌مند و گلایامیز بود.
آقای رئیس جمهور، شما خبر دارین از فضای سرد فرهنگی دانشگاهی که پارسال میزبان شما بود برای سخنرانی 16 آذر؟
بعضیاش آبگوشتی بود مثل این.
وقتی مشاور ارشد رئیس جمهور که خود فارغ التحصیل این دانشگاه است، مزیت رقابتی صنعت کشور را در قرمه سبزی و آبگوشت میپندارد و اعلام میکند، امیدی هم برای دانشجوی این کشور باقی خواهد ماند؟
بعضیاش دلواپسانه بود.
وزیر خارجه کشور هتاک را در آغوش گرفتی، اشتباه کردی، نباید همه چیز را به سیاست خارجه گره می‌زدی.
و بعضیش هم کلاً ناآروم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، ما زنده برانیم که آرام نگیریم.
خلاصه رنگ به رنگ، سایز به سایز، دانشجو رفت پشت تریبون و اومد پایین و نوبت آقای روحانی که رسید ایشون رفت بالا. اما اول یه دونه از اون تیکه‌های ملود و پهلوی مخصوص خودش رو به بیت رهبری و سپاه و تشکیلات آقا انداخت که همچی شور بده به مجلس. این شیخ حسن اصلا کلاً تو کار تیک هست دیگه، خوبم میندازه آن آقالا.
همه باید مورد سوال قرار بگیرند. البته حالا نقد برخی از قوا، برخی از نهادهایی کم سخت و مشکل، فعلا از دولت و رئیس جمهور شروع کنید.
بله. بعد که با این تیکه مجلس حسابی گرم شد، چه حسن اومد و همچین اوس محمودوار یه سری آمار و ارقام رو کرد که نشون میداد همه نمودارا و خطا و کلا هر چی سیخکی سیخونکی درازی تو دولتش همجوری همه رفته بالایی، سر بالایی، همه به سمت بالا، تمام نمودارها به سمت بالا، اونم با شیبی که همچین لند کروز بوکس بات می‌کرده. حالا راست و دروغش ما نمیدونیم، چیکار داریم از ما. خلاصه از این ور روحانی میگفت، از اون ور دانشجوها شعار میدادن و فحش میدادن و تشویق میکردن و اینا هیچی دیگه. سر و ته 16 آذر امسال هم همینجوری سر اومد. آخرش هم انقدر این دانشجوها داد زدن، انقدر داد زدن، انقدر شعار دادن، بنده خدا صدای روحانی گرفت.
استقلال شما شعار میدید، صدای من گرفته.
اینم کل داستان حضور روحانی توی 16 آذر امسال تو دانشگاه. خلاصه شده چکیده کپسولی کنسرت.
من فکر کنم اگه یکی از اجداد ما برگرده 24 ساعت تو خونه های ماها در حال حاضر تنهاش بذاریم، خونه رو با آتیش بکشه. فکر کن مثلا نه با گاز میتونه کار کنه، نه با فر میتونه کار کنه، نه با میکرون میتونه کار کنه، تلویزیون براش عجیبه، زب هر چی که داریم، هر چی که داریم براش عجیبه. فکر کنم مثلا آتیش، خونه آتیش بگیره اگه 24 ساعت تنهاشون بذاریم، شوک میشن.
خب چه کاریه؟ این همه تلاش کردی از 200 سال 100 سال پیش اجداد بزرگو در از عمق تاریخ این همه راکوبیده اومده پیش شما بچه‌ها، میخوای پاشی همه با هم بریم بیرون تو خونه تنهاش بذاری؟ یعنی والا منم جایشون بودم خونه رو آتیش میزدم اصلا خودم، منتها نه به صورت سهوی، کاملا عمدی. این چه وضع برخورد با جد بزرگی؟ آخه من نمیفهمم. خانم آقایون، شما میدونید که یکی از دغدغه‌هایی که معظم له رو از خواب شب هم حتا انداخته همین علوم انسانی و تدریس اونا تو کشوره. ایشون تو چند سال گذشته هی چپ و راست رفته و اومده یه فوشی به علوم انسانی داده. اما دیروز پریروزا در راستای فرمایشات معظم له و ظاهراً برای مدرن شدن سیستم آموزشی کشور به سلامتی اعلام کردن رشته انسانی رو هم از همون مقطع دبیرستان از سایر رشته‌های ریاضی و تجربی جدا می‌کنن و فقط توی مدارس فرهنگ تدریس میشن. کلاً اسم مدرسه فرهنگ هم که میاد آدم یاد جمال بی‌مثال دکتر حداد عادل میفته. همجوری یه دفعه پر بیرا هم نیست البته دیگه، چون میدونید استاد حداد سالها پیش یه روز رفت پیش معظم له و از شیطانی بودن علوم انسانی برای ایشون گفت و معظم له هم تحت تاثیر قرار گرفت و در حالی که از شدت شیطانی بودن علوم انسانی برای به هر حال از شدت این شیطانی بودن این علوم عشق تو چشماش جمع شده بود، یه زمین تو شمال پل ستخندان تهران هدیه داد به ایشون که بره توش مدرسه فرهنگ بسازه. این مدرسه تاسیس شد، استاد حداد هم توسعه داد، الان مدارس فرهنگ خصوصی مال ایشونه. منتها از همون سالها یه سری مدارس فرهنگ دولتی هم خب تأسیس شده، الان ظاهرا قرار بچه‌هایی که میخوان علوم انسانی تو دبیرستان بخونن باید برن تو این مدرسه ها مشغول بشن. اینجور که بوش میاد عزیزان میخوان به صورت پایه‌ای و زیربنایی شروع کنن به تربیت نسلی از جامعه شناس ها و روزنامه نگار ها و وکلا و سایر متخصصین علوم انسانی زوب در ولایت که ایشالا دیگه برای آینده کلی رحیم پور از قدی و سعید جلیلی و اینا بتونن تحویل جامعه بدن. خدا به خیر کنه. آقا امروز از این تعلیم و تربیت مدرن کلی حرف زدیم. سیستم آموزشی مدارس قدیم تنبیه محور بود،
یادتونه دیگه، خیلی ها یادشونه. خانواده ها چون از کتک زدن بچه ها خسته می شدن یا مثلا دیگه وقت نمی کردن، بچه ها رو می فرستادن مکتب خونه که به شکلی جدی تری کتک بخورن آدم شن. یعنی چوب و فلک و ترکه جز ابزار و لوازم اولیه هر مکتب خونه بود. بعد حالا نمره صفر با دو تا خط این ور اون ورش که به صفر کله گنده معروف شد، این ابزار فشاری شد برای سرکوب کردن و شکل دادن به شخصیت بچه صفر. ولی در دوران مدرن کم کم قضیه کتک و نمره کم رنگ شد و با پادرمیونی جمعی از روانشناسای کودک و تحلیلگرای اجتماعی، سیستم تشویق محور جای خودش رو داد به سیستم تنبیه محور و اینجوری شد که الان کلا بچه توی مدرسه همینجوری در حال تشویق شدنه. درس میخونه تشویق میشه، کارت هزار آفرین میگیره، درس نمیخونه بازم تشویق میشه، منتها کارت ده آفرین بیشتر بهش نمیدن، دست به سینه میشینه تو کلاس تشویق میشه، انضباطشو خیلی خوب میگیره، سر همکلاسیشو میکنه تو جاکتابی بازم تشویق میشه، منتها انضباطشو فقط خوب خالی میگیره، دیگه خیلی خوب نمیگیره. حالا این شیوه تربیتی مدرن جواب میده یا نه رو باید 20 سالی صبر کنیم تا اثراتش رو ببینیم. الان دیگه نمیشه قضاوت کرد. روزنامه آرمان امروز از قول مادر سید احمد خمینی خطاب به او تیتر زده بود که همچنان خوش بدرخش. میگن سوز که به بچهش میگه قرم دست پای بلوری، تکایت همین سید احمد مامانشه، مادره دیگه، از چشم اون الان سید احمد داره میدرخشه والا. روزنامه ابرار از قول معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی امروز تیتر زده بود که دامنه کارتون خوابی به اقشار تحصیل کرده رسیده است. خب به سلامتی، به این میگن جامعه بی طبقه توحیدی که هم اول انقلاب وعده‌شو داده بودن ها، تحصیل کرده هم دیگه کارتون خوابن. روزنامه رسالت تیتر زده بود که تأثیرات عفاف و حجاب بر عملکرد مغز و اعصاب.
چرا میام به حجاب رو میارم؟ جدا از شناختم یه جوری پناه میارم به حجابم. هر کی 2000 تومن داده به من بیاد 3 تومن بسونه بره، من ناموس شیعم، من جای مامان شماها هستم. نکنه که آنجلینا جولی ایران تویی؟ گفتم نه، اون مامانه.
حداقل در مورد خانم چرخنده که روی مغز و اعصابشون تاثیر خیلی خوبی ظاهرا نداشته. فرصتمون امروز هم به اتمام رسید. یه خبر چند سطری رو براتون میخونم، بعدش دو کلمه حرف حساب و خداحافظی. خبر میگه هفته گذشته پسری 4 ساله به دلیل پارگی چانه به همراه مادرش به اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر اصفهان مراجعه میکند و به دنبال آن کادر اورژانس به صورت سرپایی چانه او را بخیه میزنند. اما پس از آن که مادر کودک میگوید توانایی پرداخت هزینه 150 هزار تومانی برای ترخیص فرزندش را ندارد، با دستور مسئول کادر پزشکی پرستار بخیه‌های پسر را میکشد و بیمار با خونریزی و پارگی چانه از بیمارستان خارج میشود. به امید روزی که ماها هم رعایت صورت‌های زخمی را بکنیم و هم مهمتر از اون یادمون باشه که دلای شکسته به این راحتی‌ها خوب نمیشن. شبتون خوش، دلاتون نزدیک.
میگی بازم کنار هم دیگه واجه بچین، راجه به چی؟ باشه بشین، چشات باز کن، یه لحظه مال من باش، یه لحظه بی توی حس و حال من باش. پس میکروفونو به دست من تو بده بگم، از این زمونه و از دلی که تکه تکه است، هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد، جز اینم ندارم یه فکر بهتر. از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت، ایران برا شده مثل صندوق تجارت. پس هنرمند وطن الان کجاست؟ نیست؟ اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست. چی بگم برات؟ انتظار داری چه چیزی از جیب من درآ؟ به جز کاغذ سفید پاره، خبار رفیق حرف توشه ولی با خودکار سفید. تو هم مثل منی، تو هم کم درد نداری، درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری. من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره، ولی این عشقها رو کی میخواد گردم بگیره؟ از چی بگم؟ خدا از این دنده های خسته، از این همه درد تموم دنده های
هام شکسته، خنده هامو نه